با اعلام ساعت 14 و نام و یاد خداوند بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد رو آغاز می‌کنیم. بسیار خوش آمدید، درود بر شما. عرض ادب خدمت یکایک هموطنان گرامی در جای جای ایران جان. انشالله هر جا که هستید تنتون سالم باشه، زندگیتون پر از عشق باشه، روزگارتون آباد و کار و کاسبیتون سکه باشه انشالله. تا به این لحظه از روز هم امیدواریم که نتیجه مثبت گرفته باشید از کار و تلاشتون، و اگر که خیلی راضی نبودین نیمی دیگه از روز باقی مانده، ناامید نباشید، به تلاشتون ادامه بدید، انشالله که خداوند به شما برکت میده. خب ما هم کنار شما هستیم در بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد انشالله تا ساعت 22:10 شب با برنامه‌های بسیار متنوع در حوزه تولیدی و زنده که دوستانم با عشق این برنامه‌ها رو تدارک دیدن که به سمع شما برسه. عرض می‌کنم برنامه‌ها رو، امیدوارم که شما هم وقتتون رو تنظیم بفرمایید و این برنامه‌ها رو بشنوید. بعد از عرض بنده برنامه کار و پله رو خواهید شنید. ساعت 14:30 مجله رادیویی کشاورزی تقدیم حضور شما خواهد شد. ساعت 15 تکرار برنامه 8 صبح رو میشنوید. ساعت 16 گذر بازار زنده تقدیم حضور شما خواهد شد. پس از اون به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم. دعوت میکنم که در اون لحظات معنوی کنار ما باشید. ساعت 18 برنامه زنده 2 واحد اقتصاد و ساعت 19 روی خط اقتصاد. دوستداران و اهالی مسابقه یادشون نره که ساعت 20 مسابقه 20 رو بشنون، و آخرین برنامه این بخش ساعت 21 زنده تقدیم حضور شما خواهد شد با عنوان رهیافت. امیدواریم که همطور که عرض کردم وقت رو تنظیم بفرمایید، در کنار فعالیت‌های روزانه گوشتون هم به رادیو اقتصاد بشه، چرا که همکارانم بسیار تلاش میکنن برای ارتقای سواد اقتصادی شما که ان شاءالله هم به درد زندگیتون میخوره، هم به درد کار و کسب و به هر حال شغلتون. اولین برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم، کار و پله. همراه ما باشید و این برنامه رو بشنوید.
ما را تحریم کردن، اینا را به ما ندادن، این تکنولوژی به ما در رو ما بستن. قدم
یک پله بالاتر از تلاش.
این مواد اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
یک پله بالاتر از
که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم.
یک پله بالاتر از کار.
اولین فرزاد آزمایشگاهی تهران امروز ساعت
علمی برای ثروت. کار و پله.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. با برنامه کار و پله باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم و از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید. شنوندگان گرامی، 13 دوره نمایشگاه ایران ساخت با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری از شنبه 22 آذر تا 25 آذر ماه در محل سالن‌های 40 میلاد و خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. خدا قوت میگیم به همه همکاران رادیو اقتصاد که به صورت گسترده این نمایشگاه رو پوشش دادن. در همین نمایشگاه آرزو مددی گفتگویی با یک شرکت دانش بنیان داشته که به صورت کاملا بومی ربات جراحی رو ساختن و حتی به کشورهای همسایه هم صادر کردن. آقای دکتر علیرضا میرباقری، بنیانگذار شرکت دانشبنیان طراحی و تولید ربات‌های جراح، دارای مدرک دکتری مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف هستند. ایشون در حال حاضر به عنوان استادیار گروه فیزیک و مهندسی پزشکی در دانشکده پزشکی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات فناوری‌های بیومدیکال و روباتیک وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به فعالیتند.
و برای من گفتم بله، الان در کنار آقای علیرضا میرباقری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر عامل شرکت، می‌خوام در مورد تجهیزات پزشکی که تو این شرکت ساخته میشن گفتگو داشته باشیم. آقای میرباقری سلام و عرض خسته نباشید بابت همچین تجهیزات خوبی که ساخته شده.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان گرامی. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و باعث خوشحالی شما و سایر بازدیدکنندگانی شدیم که بله واقعا مثل شما تعجب میکنن که این دستگاه تو ایران داره تولید میشه و واقعیت اینه که ما در دنیا هم دومین تولید کننده یه چنین دستگاهی هستیم. قبل از ما این دستگاه که یک سامانه جراحی روباتیک هست فقط در اختیار کشور ایالات متحده آمریکا بوده و 20 سال به صورت مونوپولی اون کشور تولید میکرده و هیچ کشوری ورود نکرده بود به این بازار، تا اینکه بالاخره بعد از 15 سال تحقیق و توسعه و تلاش جوانان ایرانی این محصول به ثمر رسید و حتی اختراعات اون در خود کشور آمریکا به ثبت رسید. ما در فضایی بودیم که شرکت آمریکایی رقیب ما بیش از 2500 تا ثبت اختراع داشت و کمتر شرکتی تونسته بود در برابرمون اختراعات ادعای جدیدی بکنه. خوشبختانه ادعاهای نوآوران همگی در خود کشور آمریکا به تایید رسیدن و خود آنها اذعان کردند که واقعا نوآوری داشته نسبت به نمونه آمریکایی و خوشبختانه ما به این ترتیب میتونیم حتی وارد بازارهای جهانی بشیم و از این بابت مشکلی نداشت.
آقای دکتر، اول دلم میخواد در مورد محصولات دیگه این شرکت هم برای ما بگین که چه محصولات دیگه هم داره و بعد اختصاصا برسیم به ربات سینا و از استارت کار اونجا شروع کنیم.
تمرکز شرکت استفاده از فناوری‌های روباتیک در حوزه پزشکی که این حوزه ها از حوزه آموزش در پزشکی در دانشگاه ها شروع میشه تا میرسه به حوزه های درمان و مداخلات پزشکی. در حوزه آموزش که ما اولی محصولاتی که درست کردن در حوزه آموزش پزشکی بود، مولاش های آموزش مهارت های بالینی که در دانشگاه های علوم پزشکی کشور داره استفاده میشه و با استفاده از اون مولاشا که در واقع آدمک های مصنوعی و اندام مصنوعی هستن که دانشجوهای پزشکی مهارت های بالینی مثل تزریقات رو روی اونها تمرین میکنن و آموزش میدن. بعد از اون ما سیمولاتور های آموزش مهارت های بالینی رو داریم که دانشجو در محیط مجازی یک مهارت بالینی رو تمرین میکنه و فیدبک میگیره و ارزیابی میشه عمل کردش و گزارش عمل کردش برای استاد دانشجو ارسال میشه و مورد ارزیابی قرار میگیره که بسیار استقبال شده در داخل کشور. سیمولاتورهای جراحی لاپاراسکوپی سینا در کشور در حال استفاده است. فراتر از اون در حوزه مداخلات پزشکی ما ربات های دستیار جراح در جراحی لاپاراسکوپی رو داریم که در واقع نقش دست سوم جراح رو ایفا میکنن، یعنی جراح با دو تا دست خودش عمل جراحی رو انجام میده و ربات های دستیار جراح به عنوان دست سوم جراح لنز تصویر برداری رو داخل شکم هدایت و کنترل میکنن و تصویر مورد نیاز از فضای داخلی شکم رو به جراح نشون میدن که جراح بتونه با استفاده از ابزارهایی که در دست داره عمل جراحی رو انجام بده. این گونه ربات ها بیشتر از 1000 تا عمل روی انسان انجام دادن در داخل کشور. در کتب رفرنس جراحی روباتیک در دنیا که به طور خاص در کشور آمریکا هم چاپ میشه. این ربات ایرانی به عنوان یکی از 6 تا ربات که تو دنیا به عنوان دستیار رو انسان کار میکنه معرفی میشه. بعد از اون ما ربات جراح سینا رو داریم که دیگه نه به عنوان یک دستیار بلکه به عنوان یک جراح وارد حوزه جراحی میشه. البته نه به این مفهوم که خودش به خودی خود جراحی انجام بده، خیر، جراحی رو جراح انجام میده. ربات واسطه بین دستان جراح و بدن بیمار میشه. به این ترتیب که اینا دو بخش داره. بخش اول یا کنسول جراحی حرکت دستان جراح رو دریافت میکنه. بخش دوم یا ربات های جراح بر بالین بیمار همون حرکت ها روی بدن بیمار اجرا میکنه. حالا سوال اینه که خب چه مزیتی داره جراحی رو که جراح انجام ده؟ نقش ربات این وسط چیه؟ این سوالی که من الان پاسخ میدم. نقش ربات این وسط اینه که وقتی حرکت های دست جراح رو دریافت میکنه، اولا لرزش ها رو فیلتر میکنه، دوما مقیاس گذاری میکنه. به این ترتیب که اگر جراح دستش رو 1 سانتی متر حرکت داد، ربات جراح داخل بدن بیمار 1 میلیمتر حرکت میکنه. یعنی دقت حرکتی 10 برابر میشه، ریزنگری حرکتی 10 برابر میشه. عملا جراح با استفاده از ربات میتونه جراحی ها رو انجام بده که تو مقیاس دست انسان نمیگنجه و میتونه با دقت خیلی زیاد انجام بشه. این مزیت اول. مزیت دوم، ما جراحی هایی رو داریم که آنقدر پیچیده اند که نیاز شکم بیمار رو باز بکنیم و دستان جراح بره داخل شکم بیمار. خب دستان جراح بزرگن، یعنی ما باید یه شکاف 20 سانتیمتری 30 سانتیمتری روی شکم ایجاد کنیم. اتفاقی که در جراحی روبوتیک میفته، ابزارهای جراحی روبوتیک ابزارهای 5 میلیمتری هستن که دقیقاً مشابه دست انسان کار میکنن. یعنی همه درجات آزادی دست انسان و مچ انسان رو تصور بفرمایید تبدیل شده به یه ابزار 5 میلیمتری. به جای اینکه یک شکاف 30 سانتی متری بدیم، دو تا شکاف 5 میلیمتری میدیم و دو تا ابزار میرن داخل. عین دو تا دست جراح اون تو میتونن کار بکنن و عملای پیچیده رو انجام بدن. مزیت بعدی که این مهمترین مزیت‌ها رو عرض کردم. مزیت‌های بعدی برای خود جراحه. جراح ما باید بالا سر تخت عمل توی پوزیشن غیر ارگونومیک، غیر راحتی بیسته، ساعت‌ها کار بکنه. شما اگر ملاحظه بفرمایید، اکثر جراحان عزیز ما مشکلات ستون فقرات، گردن، دردهای کمری شدید به خاطر ساعت‌های کار طولانی، مشکلات واریز توی پا به خاطر کار کردن در حالت ایستاده داره. توی با استفاده از این سیستم جراح میتونه پشت کنسول بشینه و کار بکنه در یک شرایط خیلی ارگونومیک روی صندلی و با استفاده از یک سری جویستیک عملش رو انجام بده. علاوه بر اون، جراح وقتی پشت کنسول جراحی میشینه لازم نیست تو خود اتاق عمل باشه، میتونه تو اتاق مجاور باشه یا حتی تو دفتر کار خودش یا حتی یک شهر دیگه که بحث جراحی از راه دور اتفاق میفته. ولی آنچه که اهمیت داره، اگر بحث جراحی روباتیک از راه دور رو بذاریم کنار که ما در شرایط اضطراری فقط بهش میپردازیم، همین که جراح از اتاق عمل بیاد در اتاق کناری بشینه چقدر مزیت داره. مزیت اول اینه که جراح لازم نیست شرایط استریل اتاق عمل رو تحمل بکنه. گازهای بیهوشی که بیمار یک بار تجربه میکنه جراح باید 30 سال تحمل کنه. گاز کربن دی اکسیدی که در این نوع عمل جراحی داخل شکم بیمار دائم تزریق میشه و تو محیط اتاق عمل هست اثبات شده برای جراح آلزایمر میاره. جراح اینو تحمل نمیکنه. و از همه بدتر اشعه ایکس ری که حین عمل عکس برداری میکنه به جراح نمیرسه. و عفونت هایی که داخل اتاق عمل از بدن بیمار ممکنه به جراح سرایت بکنه. ما متاسفانه جراحان زیادی رو داریم که حین عمل دستکششون بریده شده و از بیمار HIV یا هپاتیت C بهشون منتقل شد و این اتفاقا دیگه نمیفته و سلامت جراح هم حفظ میشه و در نهایت همه اینها باعث میشه با کاهش خستگی جراح و افزایش دقت عمل کیفیت جراحی برای بیمار بره بالا.
فناوری جراحی روباتیک یک فناوری نوپا و روبروش در عرصه تجهیزات پزشکی محسوب میشه که هنوز هم دوران تکامل خودش رو داره طی میکنه. در نتیجه با وجود فعالیت‌های تحقیقاتی گسترده‌ای که به ویژه در 2 دهه اخیر انجام شده، محصولات محدودی به مرحله استفاده بالینی رسیدند. متخصصان توانمند ایرانی همواره ثابت کردند که در مسیر علم پیشرو و پرتلاشند، چنان که با ساخت ربات سینا جهشی بزرگ در علم پزشکی رقم خورد. در واقع ساخت ربات سینا یکی از افتخارات ملی ماست.
متاسفانه بیمارایی داریم که برای اینکه با استفاده از این تکنولوژی جراحی بشن از کشور عزیمت میکنن به کشورهای همسایه. خب این برای ما پذیرفتنی نیست.
همونطوری که خودتونم گفتین، نه تنها برای خود جراح، برای خود بیمار هم خیلی مفیده، چون بالاخره آسیب‌های کمتری می‌بینه، شاید با چند تا برش کوچیک در سطح بدنش بشه جراحی انجام بشه و این خیلی برای ما سربلندی داره که ایران تونسته به همچین دانشی دست پیدا کنه. تا قبل از اینکه ایران بخواد همچین دستگاهی رو داشته باشه و بخواد همچین کاری برای جراحمون انجام بده، آیا کشورهای دیگه‌ای بودن که تونستن به این فناوری دست پیدا کنن یا نه؟
تا به حال فقط کشور ایالات متحده آمریکا بوده که این فناوری رو به صورت انحصاری در اختیار داشت و هیچ کشوری تو این حوزه وارد نشده، ولی اخیراً کشورهای دیگه هم سعی دارن می‌کنن که به این حوزه وارد بشن و خوشبختانه ما هم خیلی زود شروع کردیم. از 15 سال پیش تو این حوزه وارد شدیم و به عنوان دومین کشوری که تو این حوزه وارد شده الان کشور جمهوری اسلامی ایران هست و از سایر کشورها جلوتر هست. این محصول محصول خیلی استراتژیکیه، خیلی نیاز بوده که وارد بشه، ولی خب چون تو لیست تحریم بوده و طبق معمول کشور ایالات متحده دوست نداره که چنین محصولاتی مزیتش به ما ایرانی ها برسه، خیر وارد نشد. علی رغم نیازی که وجود داشته تا به حال در ایران وارد نشد.
کشورهای دیگه آیا خواستار این هستن که بخوان دستگاه رو از ما خریداری کنن یا علمش رو بخوان از ما بگیرن؟
بله 100%. ما مراجعات خیلی خیلی زیادی از کشور چین داریم که به طور مثال یک تصمیم خیلی جالبی در کشور چین گرفته شده که ای کاش کشور ما هم چنین بصیرتی توش وجود داشت، اینه که دولت چین قانون کرده که این تجهیز باید در خاک چین تولید بشه. ما ببینید ربات آمریکایی 3000 تاش در دنیا نصب شد، ولی وقتی کشور چین رو نگاه میکنی که 1/5 جمعیت جهان داره، فقط 50 تا ربات آمریکایی توش وارد شده، یعنی تقریبا هیچ. اونام برای دمو و اینها بود. میبینیم کشور چین قانون کرده این ربات رو حق ندارید از آمریکا بخرید، باید خودتون بسازید. توی 2 سال گذشته 8 شرکت چینی به ما مراجعه کردن که این تکنولوژی را از ما خریداری بکنن و در چین تولید بشه. ما در مرحله رایزنی هستیم و احتمالاً این کارم خواهیم کرد که به صورت انتقال تکنولوژی ما این محصول رو برای بازار چین در خود چین تولید بکنیم. همچنین کشور روسیه مکاتباتی داشتیم، اومدن دیدن بررسی کردن و حتی از آن کردن که ربات شما از ربات داوینچی بهتر کار میکنه، جراحایی که باهاش کار کردن و قرار هست که به صورت SKD 200 دستگاه ربات جراح سینا در کشور روسیه مونتاژ بشه، یعنی تولید در داخل ایران اتفاق بیفته، مونتاژ در داخل کشور روسیه. همچنین مناسباتی رو با کشور سوئیس داشتیم. من در واقع این ربات رو در بیمارستان ژنو در کشور سوئیس، بیمارستان هشوژه، معرفی کردم. اتفاق خیلی جالبی که افتاد بعد از اینکه معرفی ربات تمام شد که هیئت مدیره بیمارستان ژنو و حتی نماینده اون شرکت آمریکایی در ارائه من حضور داشتن، رئیس بیمارستان ژنو بلند شد، تشویق کرد و گفت که خیلی خوشحالیم که میبینیم یک ربات دیگه‌ای در دنیا وجود داره که واقعا کار میکنه و آمریکایی نیست. این آمریکایی‌ها اینقدر گفتن فقط ما همش دارن ما رو اذیت میکنن و ما خیلی خوشحالیم که این آمریکایی نیست و میخواییم این ربات رو داشته باشیم. و صحبت ما به اینجا رسید که خب شما بخواید این ربات رو داشته باشید، ما مجوزهای ورود به اروپا رو هنوز نداریم، که اونها گفتن اشکالی نداره، ما حتی برای نمونه آموزشی روی حیوان میخواییم این ربات رو داشته باشیم. به پیرای اون تیم سوئیسی اومد ایران، با دستگاه کار کرد، 2 تکنسین فرستادن ایران، 6 ماه تربیت شدن که بتونه ساپورت فنی ربات سینا رو در کشور سوئیس اون تکنسین ها انجام بدن و بعد از و در واقع ما شدیم اینداستریال پارتنر بیمارستان ژنو در سوئیس که این ربات رو ببریم اونجا نصب کنیم و در فرایندهای آموزشی جراحی رباتیک از این ربات استفاده بشه.
انشاءالله. آقای دکتر، از روزهای اولیه که طرح نوشته شد و استارت کارت خورده شد که بخوایم روی این مسئله کار کنیم، خودتون فکر میکردین که موفق بشه؟ فکر میکردین که به اینجا برسیم؟ اصلا در مورد اونا برام تعریف کنید، گروه رو چطور جمع کردین، چطور روش کار کردین، چقدر طول کشید، در مورد این برام بگید.
خیلی داستان طولانی داره. ببینید سال 82 بود، من اون لحظه ای که اولین قدمم رو در بیمارستان امام خمینی از در ورودیش، من اصلا نمیتونستم آیا میتونم وارد این بیمارستان بشم یا الان نگهبان جلوم رو میگیره. ولی یادمه که اون لحظه آرزومون این بود که یه چنین سیستمی رو بسازم و این آرزو رو این 15 سال همیشه تو ذهنم پروروندم. یعنی هر لحظه هر ثانیه باهاش بیدار شدم، باهاش خوابیدم، باهاش زندگی کرد و ایمان داشتم که میشه و شد. طی این 15 سال خیلی مسیر سختی رو ما طی کردیم. تیم ما بارها، من به شما یه جا گفتم ما سه بار مردیم. یعنی تیم 20 نفره ما شد یه نفر، 6 ماه در آزمایشگاه ما بسته شد، 2 مرتبه تیم از اول چیدیم، 2 مرتبه در آزمایشگاه بسته شد. این که میگم مردیم، یعنی این که تیم 20 نفرمون همشون مهاجرت کرد، رفتن کانادا، آمریکا، اروپا. 2 مرتبه تیم از اول، 2 مرتبه از اول و بالاخره شد. و من ایمان داشتم که میشه و ایمان دارم که اگر شما به یه چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه. یعنی تنها عاملی که بتونه جلوی شما بایسته فقط مرگه. یعنی اگه تلاش بکنی چرا نشه.
علیرضا میرباقری اون تنها نفری بوده که میمونده و دوباره استارت میزده. چی باعث میشه تو اینقدر قدرت داشته باشین که بمونین پای این رویا و پای این آرزو و بخواین این رو در ایران به ثمر برسونین؟
واقعیتش انگیزه ای که مردم به من میدادن خیلی مهم بود. یعنی من اولین کارهایی که میکردم، اون ربات دستیار جراح ما سال 85 رفت تو اتاق عمل روی یک خانم مسنی آزمایش شد. من اون موقع 25-6 سالم بود. بعد از اینکه ایشون بهوش اومد، دست منو گرفت و گفت دستت درد نکنه، یه قطره اشکی از گوشه چشمش اومد. شما شاید باورتون نشه اون قطره اشک منو نگه داشت و این قطره اشک ادامه پیدا کرد. یعنی فقط این مورد نبود، بارها و بارها من کمک مردم، حمایت مردم رو دیدم، حمایت مسئولین رو دیدم. میخوام به جوون رو بگم دل سرد نشید. همه مسئولین لزوم من اینجوری نیست که حمایت نکنن. ما مسئولین خیلی دلسوزی داریم، اکثر مسئولین حامی هستن، بعضی هاشون محدودیت دارن، بعضی هاشون هم قبول دارن واقعا بصیرت ندارن که چجوری باید از جوان ها حمایت بکنن تا به نظر برسه. ولی نباید خسته بشید. اگه یه مسئول یه حرفی زد که تو ذوق شما خورد، نگید من فردا جمع میکنم میرم. من الان دانشجو خودم رو دارم، به اولین دیواری که میخورم میگه من از ایران میرم. اصلا من از تعجب شاختم. خب قرار نیست که همه جا برای شما فرش قرمز پهن باشه برید جلو. شما بارها و بارها باید به دیوار بخورید، باید بخورید 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 تا بالاخره این در را باز بشه. اینطوری نیست که راحت این اتفاقا بیفته. ولی اگر پشت کار داشته باشید امکان نداره موفق نشی.
ایران
عشق.
راز خوشبختی من خفته در قلب من است. تو کجا میگردی؟ قلب من این وطن است، خاک مادر زادی، خاله اجدادی. این وطن ارثیه پشت در پشت من است. چبر بود ردکی مرد تسخیرش نیست، زن اگر تهمینه، مرد اگر تهدن است. گریه ها کرده وطن تا باورد وطن، نام پردرد وطن، مادری شیر زد است. قلب من خانه من، خانه زخم تن، خسته هم از جانی که گرفتار تن است. من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم، هم وطن ها راهم، دو دشمن آتش زدن است.
سامانه جراحی روباتیک سینا از یک طراحی منحصر به فرد ملی و مبتنی بر نیازها و ملاحظات بومی برخورداره که موجب میشه در مقایسه با تنها ربات جراحی دنیا از مزیت‌های نسبی متعددی برای کاربردهای بالینی برخوردار باشه.
مهمترین چیزی که همیشه دلم میخواد بگم اینه که بچه‌ها کشور شما مثل ناموستون میمونه، شما هیچ وقت ناموستون رو رها نمیکنید، کشور شما ناموس شماست، هیچ وقت رهاش نکنید، هیچ وقت خسته نشید. اگر احساس کردید مسئولیش با شما برخورد مناسب نداشت یا حمایت لازم نکرد، خسته نشید، اونقدر بجنگید. اگر واقعا حالا ممکنه برداشت شما اشتباه باشه، ممکنه صحیح باشه، ولی اگر برداشت شما صحیحه و اون مسئول بی‌کفایته، اونقدر بجنگید تا از اون مسئول رد بشید. نباید شما متوقف باشید. شما ایرانی هستید، برای ایران هستید، این خاک مال شماست، ناموس شماست، شما باید این رو بسازید. نذارید یک نفر متوقفتون کنه، نذارید حتی چند نفر متوقفتون بکنه، شمایید که باید بسازید و ازشون رد بشید.
انشالله که پایدار باشید و بابرجا و ما به شما افتخار کنیم کماکان. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. سلامت.
خب شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از اینکه همراه برنامه کاروپله بودید. امیدوارم آنچه تقدیم شد رو پسندیده باشید. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر می کنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
Thank you.
مجله رادیویی کشاورزی.